أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که عرض کردیم ظلم چهار قسم هست. قسم اول ظلم عقلی تمجیزی هست که شکی نیست که ملازم هست با تحریم شرعی، البته شارع میتواند اتکال بکند به حکم عقل کذب را تحریم نکنه اعتمادن على حکم العقل به قبح الکذب، و به نظر ما عقاب هم میتواند بکند مولا عبد را به خاطر ارتکاب این قبیح عقلی، هرچند مرحوم حاج شیخ در درر فرموده است که مولا تا تحریم نکند کذب را مثلا یا هر قبیح دیگری را، نمیتواند مکلف را عقاب کند به خاطر ارتکاب قبیح، مگر قبیحی باشد که تضییع حقوق مولا باشد مثل تجری. اما اگر قبیحی که تضییع حق المولا نیست مثل که تا تحریم نکند مولا حق عقاب نداره، ولی به نظر ما این خلاف وجدان مولای حقیقی میتونه عقاب کنه عبدش رو بر ارتکاب قبیح عقلی، نیازی به تحریم نیست، ولیکن چون دلیل داریم، روایاتی داریم که ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنه، هیچ واقعی نیست مگر حکمش در کتاب و سنت بیان شده است. خب این واقعه به نام کذب که حرام قبیح عقلی تمجیزی قطعا حکم شرعی دارد، و اگر حکم شرعی داشت نمیتواند اون حکم شرعی عبارت باشد از ترخیص، چون میشود ترخیص در قبیح و ترخیص و فلقبیح قبیح هم متعین است که شارع آن را تحریم کرده باشد. نفرمایید که کذب قبیح عقلی، شارع اگر میخواد حکم جعل نکند و اعتماد بکند به حکم عقل کان له ذلک، ولیکن بعد از این که دلیل گفت ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنه، میفهمیم این قبیح حکم شرعی دارد، حکم شرعیش غیر از تحریم هر که باشد قبیحه، میشه مثلا ترخیص در قبیح قبیحه، پس باید تحریم بکنه. حالا به این مناسبت استطرادن بگم ما در بحث تجری هم این رو گفتیم که لقائل ان یقول که ترخیص در تجری قبیح هست، و چون هر واقعی حکم شرعی دارد تجری هم واقعتون شیعون، پس شارع برای تجری باید حکمی داشته باشد. ما من شیئن الا و فی کتاب و سنه التجری شیئن. و تجری مسلم نمیتواند ترخیص داشته باشد شرعن، چون الترخیص و فی القبیحه قبیحان، پس باید تحریم داشته باشد. این رو به عنوان یک استدلال در بحث تجری مطرح کردیم. البته خواستیم جواب بدیم در اونجا که بگیم ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنه نمیگوید یک فعل اگر 10 عنوان دارد هر کدام از این 10 عنوان حکم شرعی باید داشته باشد. نه، تجری منطبق است بر شرب الماء به اعتقاد انه خمرون یا به استصحاب انه خمرون. این شرب الماء واقعتون شیئون، خب لازم نیست چاره به عنوان تجری هم حکم شرعی داشته باشد تا بگیم حکم شرعی تجری چیست؟ ترخیص است و ترخیص و فی التجری قبیح، پس تحریم باید باشد. نه، این واقعه عبارت از شرب الماء به استصحاب انه خمرون یا به اعتقاد انه خمرون. خب عنوان ذاتی این فعل شرب الماء و شرب الماء حلاله، شارع گفته شرب الماء حلاله، نگفته نه تجری عنوان شیه، بله شی عبارت از این کاری که شما فرض بکنید انجام داده شد توسط این آقای متجری، شرب الماء به اعتقاد انه خمرون و به استصحاب انه خمرون. ولذا ما اشکال اینجوری کردیم که از ما من شیئن الا و فی کتاب و سنه نمیشه استفاده کرد که از تجری به عنوانهی شیئن فلابد له من حکم شرعی، و بعد بگیم حکم شرعی او که نمیتواند ترخیص باشد پس حکم شرعیش تحریم است. نه، در شیء بله، یعنی واقعه، پدیده‌ای که از شرب الماء ممتاز الان معنون شده به عنوان تجری، ممکنه یک بارم معنون بشه به عنوان انقیاد، یه بارم معنون بشه به عنوان احتیاط. در حال شرب الماء یک پدیده است. خب بله حکم داره، حکمش ترخیص در شرب ماء، شرب الماء حلاله، لازم نیست که عنوان تجری هم در شرع حکم داشته باشد. ترخیص در معصیت قبیح است، ترخیص در تجری قبیح است، و مسلم ما مرخص در تجری نیستیم. حالا ببینید حکم ما عرضمونه که قسم اول ظلم عقلی تنجیزی، هر چی که ظلم عقلی تنجیزی بود که اصولیین مثال میزنن به قبح تجری، قبح معصیت. خب این ما عرضمون اینه که اون چه که در سلسله ملاکات احکامه، نه در سلسله امتثال احکام، مثل تجری نیست، مثل احتیاط نیست. این احتیاط و تجری مربوط است به مرحله امتثال، اما اگر مربوط به مرحله امتثال نبود، مربوط بود به سلسله ملاک احکام، بعد از این که شارع گفت ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنه، می فهمیم که کذب که قبحش در سلسله علل احکامه. حتما حکم شرعی دارد و اون حکم شرعی اش غیر از تحریم چیز دیگری نیست. اما در تجری عنوانی است برای شرب الماء، عنوان ذاتی شرب الماء شرب الماء، لازم نیست هم به عنوان شرب الماء حکم شرعی داشته باشیم هم به عنوان تجری. تا بعد بگیم کشف میکنیم که شرب الماء به استطاب انه خمرون و قیام الحجت علا انه خمرون معنون است به عنوان تجری، و تجری باید چون شیعون باید ما من شیعن الا وفی کتاب و سنه، پس باید حکم شرعی داشته باشد و حکم شرعی است چون ترخیص نیست، قطعا ترخیص در قبیح قبیح است، پس ترخیص نیست حکم شرعی تجری، پس حکم شرعیش تحریم است. این جوابش اینه که ما من شیعن انصراف داره به اون شیع به عنوان ذاتیه، فعلا مثل شرب الماء یک شیعه، یه ده تا عنوان برای شرب الماء، شرب الماء رو ده تا شیعه نمی کنه. حالا تفصیل کلام موکول الی محله. بله ملاک به معنای مصلحت و مقصده، بله احکام تابع مصالح و مفاسد هست یا نیست معنی خلافه، اما چیزی که قبیح عقلی بود، قبح عقلی تنجیزی داشت، اگر شارع حکم داشته باشد باید حکم شارع تحریم باشد. ما من شمعن الله و فی کتاب و سنه میگه شید فعلی نیست مگر حکمی دارد در شرع، و لذا میگیم الکذب شیئون و ما من شیئون الا وفی کتاب و سنه، پس باید حکم شرعی داشته باشد. حکم شرعی که ترخیص کردید پس تحریم است. اون وقت گفته ممکنه بشه که از تجری هم شیئون و ما من شیئون الا وفی کتاب و سنه، تجری عنوانی است منطبق بر شرب الماء. من هر زمینه که از این حدیثی که میگه ما من شیء الا وفی کتاب و سنه استفاده نمیشه که مثلا شرب الماء اگه 10 تا عنوان داشت، یکی عنوان شرب الماء، یکی عنوان تجری، یکی عنوان نمیدونم مثلا احتیاط هست، این باید برای هر عنوان از عنوانهای شرب‌الماء حکم داشته باشیم. نه همچه چیزی از روایت استفاده نمیشه. ما من شیئن الا وفی کتاب و سنه، همین که بگن شرب‌الماء حلالان شرب‌الماء حکم داره، حتی در حال تجری هم شرب‌الماء حلاله. چه کار داریم به این که معنون به عنوان تجری؟ ما که نیومدیم ترخیص بدیم در عنوان تجری، تا بگید از ترخیص و فلقبیه قبیه هون. ببینید گاهی عنوان اولی، من مرادم عنوان اولی عرفی است، یعنی نه عنوان ذاتی مثل شرب الماء، خود همین احترام پدر و مادر یک عنوان اولی است عرفا. این
بلند شدن احترام
بشه، احترام اما ببینید بالاخره احترام پدر و مادرم عرفاً در سلسله علل احکامه و یک عنوان اولی فرق میکنه با تجری که در سلسله معالی احکامه. خب کلام در اینه که لقائل ان یقول که حکم عقل به قبح تجری هم حکم تنجیزی یا عقلی، و از اون طرف تجری در اسلام حکم دارد یا ندارد. اگر ندارد خلاف روایتی که میگه ما من شیء الا وفی کتاب و سنه. اگر حکم دارد حکمش چیز ترخیص است، از ترخیص و فلقبیه قبیه پس باید تحریم باشد. این استدلال ما به نظرمون تنها جوابش اینه که ببین که ظهوری ندارد ما من شیء الا وفی کتاب و سنه، در این که هر عنوانی باید در شرح حکم داشته باشد. خب تجری معنون شربلما شربلما حکم داره کافیه دیگه، لازم نیست که عنوان تجری هم در کتاب و سنت حکم داشته باشه. ما تنها جوابمون اینه. البته بعضی ها این اشکال مطرح نیست تو کلمات آقایون تو بحث تجری، و لذا من اینجا مطرح کردم که ادنا مناسبت کافی برای طرح این مباحث. تو بحث تجری این مطلب رو کسی متعرض نشده. اما یک مطلبی رو گفتن و اونه که گفتن نهی از تجری لغوه، و لذا تحریم تجری اصلا معقول نیست. چرا؟ برای اینکه شخصی که معتقد است که این شرب الماء شرب الخمر است، معتقد است که لا تشرب الخمر او را میگیرد. وقتی معتقد است که لا تشرب الخمر او را گرفت، خب به او بیاییم بگیم لا تشرب مقتوع الخمریه، چه اثری داره؟ اون که معتقده که لا تشرب الخمر داره او را میگیره، در این حال داره این مایه رو میخوره. حالا برای اون لا تشرب مقتوع الخمریه درست کنیم چه فایده ای داره؟ او معتقده که لا تشرب الخمر داره اسیان میکنه، این متجری، در این حال داره میخوره این مایه را. پس اعتقادش به نهی از شرب خمر فایده ای نداره. حالا چه فایده ای داره ما بیاییم به او بگیم لا تشرب مقتوع الخمریه؟ این در صورتی این حرف خوبه که تجری به مخالفت قطع باشه، اما تجری به مخالفت اماره یا اصل نهی از او لغو نیست. میگه لا تشرب ما قامت الحجت الشرعیه علی انه خمر. این نسبت به حرمت واقعیه جز ندارین آقا. اماره میگه این خمره، استطاب میگه این خمره در اینجا، اما نسبت به حکم واقعی فرقش اینه. نسبت به حکم واقعی 100% نمیداند که این مایه حرام از شربش. اما اگر به او بگوییم لا تشرب ما قامت الحجت و علا انه خمر، وقت 100% یک حکم واقعی را این پیدا خواهد کرد به عنوان تحریم شرب ما قامت الحجت علی انه خمر، و این زاجریتش اقوا. بله، چون حجت علم وجدانی نمی آورد به واقع، او فایده نداره، چون درصد اشتباه توش هست، اماره احتمال اشتباه هست، احتمال اشتباه توش هست. میگه خب از کجا معلومی اماره درست بگی نه از درست بگه؟
یعنی احتمال
میگه
اقام
نشه،
فرقی یقین داره اقام
نشه، کسی یقین داره اقام نشه. نه، کسی که جازم باشد به یک حکم شرعی، او اجتنابش و داییش بر اجتناب از اون حرام شرعی اقوار. از کسی که صرفا حجت داره بر حرام شرعی بودن، مخصوصا اگر قائل شدیم به این که تجری استحقاق عقاب نداره که مثل امام آقای سیستانی قائلن، میگه از کجا اصلا معلوم من عقاب بشم؟ حالا احتمال داره که این خام باشه، یقینی که نیست. حالا اگر هم خم نبود که ما اقام هم که نمیشیم، حالا به خاطر 20% احتمال این که این خبره ما بیاییم تشنگی رو تحمل کنیم، ولش کن بابا. خب میبینید حجت بر تحریم شرعی این شرب این ما چه بسا کافی نبود در زادریت این. پس اینجا بیان بگن تجری حرام است، زادریت اقوات درش لغو نیست. فقط ما میگیم ما من شیء الا وفی کتاب و سنه انصراف دارد از این که یک فعلی رو اگه 10 تا عنوان داشت به هر عنوانی از این 10 عنوان باید حکم برای جلب کنیم، از این انصراف داره. و تفصیل کلام موکول الى محله. این نکته هم که شما مطرح فرمودید توضیح بدم. ما که میگیم ما من شیء الا وفی کتاب و سنه، حالا در مورد قبیح عقلی و تنگیزی که گفتیم باید حتما شاره تحریم بکنه، تو غیر از تحریم کار دیگه ای نمیشه کرد. اما در مورد مباح عقلی شاره میتونه تحریم نکنه، لازم نیست انشاء بکنه ترخیص را، لازم نیست تحریم نکنه، اما لا ان اهمالن بل ان التفاتن و موقفن. چرا بیو میگه لم یحرم الله شرب الماء؟ میدون فهم نمی کنه که وقتی میگه که لیس به حرامه شرب الماء، لیس به حرامه، این هم خودش فیه کتاب و سنت دیگه، لازم نیست که جعل ترخیص بکنه. همین که گفت حرام نیست، اما این موقف، موقف ناشی از التفات بود، این عدم تحریم ناشی از اهمال نبود. لم یسکت عنها نسیانن، فراموش نکرد خدا، بلکه التفات داشت و موقف داشت. این هم میشه جعل، به این نمیگن عدم تحریمه، ولیکن خود این موقف شرعه، خود این عدم تحریم و فکر میکنه ما من شیء الا وفی کتاب و سنه. بگذر نه، قبیح عقلی تنجیزی قابل نیست مگر برای تحریم. ولذا در مورد سبی ما عرض کردیم سبی نسبت به حرام عقلی تنجیزی ترخیص ندارد، مثل فرض کنید که قتل نفس، مثل دروغ گفتن، بهتان زدن قبیح قبح عقلی تنجیزی دارد، به سبی ترخیص ندادند که بهتان بزن. ممکنه بگیم اهمال کردن امر سبی را، ملحقش کردن به دعائم، اما ترخیص بدن در مورد سبی نسبت به حرام تنجیزی عقلی غیر معقوله. ثمرش اینه که شما حق ندارید کمک کنید به سبی برای ارتکاب این قبیح عقلی. کمک نکنید، اگر او بخواهد قبیح عقلی مرتکب بشود حرام است شما او را کمک کنید. این از چون میشه اعانت بر ظلم، میشه اعانت بر قبیح عقلی و اعانت بر ظلم و عدوان حرام هست. حالا میرسیم، اعانت بر ظلم حرام، اون بحث دیگه ایه که شما مطرح کنید. خب اما بله دیگه، اگر مثالی بخوایم بزنیم همون هست دیگه. بعد بهتان به انسان بیگناه، حالا شما مثال دیگه ای پیدا کنید برای قبح عقلی تنجیزی. چون من هر مثالی بزنم ممکنه شما گیر بدید. تجری من قبیه عقلی تنجیزی میدونم، من تا میگم دلیل نداریم که شارع حکم شرعی برای او داره. نباشه تجری کنم. قسم دوم، الان قسم دوم، ظلم عقلی تعلیقی. ظلم عقلی تعلیقی فرقش با ظلم عقلی تنجیزی که قسم اوله اینه که ظلم عقلی تنجیزی امکان ندارد ترخیص بدهد شارع در آن، چون بعد از ترخیص شارع هم باز قبحش میمونه در ظلم عقلی تنجیزی. اما در قسم دوم که ظلم عقلی تعلیقی، اصلا حکم عقل مادامی است که شارع ترخیص در خلاف ندهد. مثل چی؟ مثل مخالفت احتمالیه علم اجمالی. تا اگه شارع ترخیص بده در مخالفت احتمالیه، این اصلا قبیحه. اکل ماره، اکل ماره ظلم عقلی تعلیقی و اقتضایی مادامی ظلم است و قبیح است عقلا که شارع ترخیص در ارتکاب نه. حق التائم همینه. در شبهات بدویه عقل میگه تا مادامی که ترخیص نده شارع در ارتکاب شبهه، قبیح است تو مرتکب شبهه بدویه بشی. این مطلقه حق و طاعت. خب قتل نبی بدون ملتزاهم، چرا؟
فقط از
بار
مقدمه
امنیه عدم ارتکاب مخالفت همین میشه، همین میشه قبح عقل. بالاخره شما برای قبیح عقلی تنجیزی عقاب شخص عاجز به یکی گفتی جهنی به ما این خانه داره بیچاره، بعد میگی نمیری آب بیاری، شلاقو میاری هی کتکش میزنی. این ظلم عقلی تنجیزی. خب اینو به قول آقا شرک، ان الشرک لظلم عظیم، عقل درک می کند که عقل درک می کند که شرک ظلم عقلی تنجیزی. خب این قسم دوم، ما اگر عمومی داشتیم که اقتضا میکرد ترخیص رو نسبت به این ظلم عقلی تنجیزی، ظلم عقلی تعلیقی رافع این قبح بود، مثلا عموم دلیل براءت، عموم دلیل براءت اگر شامله مخالفت احتمالیه علم اجمالی بشه، حکم عقلی تعلیقی را به قبح مخالفت احتمالیه رفع میکنه. قسم سوم اگه نداشتیم، حکم عقل به قبح این فعل معلق است بر عدم ورود ترخیص از جاره. وقتی ترخیص از جاره وارد نشد، نتیجه میشه که حکم فعلیه به قوم. اگر ترخیص نداشتیم از شاره، پس حرام است. اما شاید شاره ترخیص داده در این فعل. تا ترخیص در هر قبیح عقلی تعلیقی واصل نشه، عقل حکم میکنه به قوم. اما شاید فی علم الله حکم این فعل ترخیص باشه، به ما نرسیده. با استثاب، استثاب عدم ترخیص، با استثاب عدم ترخیص اثبات میکنیم شارع در این قبیل ترخیص نداده، ترخیص نداده دی، نه ترخیص نداده دی. نیاز به استثاب هم نیست، شک کم بکنیم در ترخیص شرعی اثبات میشه قبر فعلی. نه نه، چه میدانیم حرام است؟ شاید شارع ترخیص داده است در ارتکاب، با استثاب عدم ترخیص، و الا شاید شارع این فعل را ترخیص داده باشه. اثبات بکنیم این فعل حرام شرعی است، نه اینو نمیتونیم اثبات.
حتی قاعده ملازمه،
بله قاعده ملازمه در همون قسم اول فقط حکم عقلی تمجیزی، و الا در حکم عقلی تعلیقی و اقتضایی خب شاید شارع ترخیص داده در اصل ماره، چه میدانیم؟ بله، تا ترخیص ندهد در اکل ماره و این ترخیص به ما واصل نشه، ما میگیم قبیح است عقلا. اون وقت عموم دلیل تحریم ظلم اینجا محکم میشه، یعنی میگن اکل ماره ظلم عرفن، منتها این نیاز داریم که این قسم دوم را که حکم عقل تعلیقی است بگیم عرف هم قبول دارد، چون حکم عقلیه، حکم عقلی را برش میگه که حکم عرفی نیست، حکم عقلی یعنی حکم عقلی که هست یعنی هم عقلایی هم عقلی، حکم عقلی عقلایی هم هست، ولذا این قسم دوم که قبح عقلی دارد اصل مارده یعنی قبح عقلایی هم دارد، یعنی ظلم است. و تا ترخیص شارع در اصل مارد نیاد عموم تحریم ظلم میتونه اثبات کنه تحریمش رو. از این را ما میتونیم خوبت بگیریم قسم اول، نه قسم اول هم اقلاییه، قسم اول که اصلا امکان ندارد ترخیص شارع در تر، قسم دوم ترخیص شارع در تر ممکنه، ولی تا ترخیص نده در تر در مخالفت این قبیح عقلی، قبیح عقلایی هم هست، چون هر قبیح عقلی قبیح عقلایی هم هست، ولذا عموم تحریم ظلم این قسم دوم را تحریم میکنه. قبیح عقلایی هم هست، هر قبیح عقلی قبیح عقلایی هم هست، قبیح عقلایی بود ظلمه. بله؟ خب یه لحظه اجازه بدید جوابتون رو میدم، یه لحظه اجازه بدید. ما در اکل ماره گفتیم که ظلم به مردمه، تا ترخیص شارع واصل نشه عموم دلیل تحریم ظلم میگه آزاد ظلم عقلیه و عرفیه و عقلاییه فیحرم. اما راجع به ارتکاب شبهه، راجع به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی اصلا اون دلیل تحریم ظلم شاملش نمیشه، چون ظاهر ظلم ظلم به مردمه و ظلم به خدا. دلیلی که میگوید ظلم نکنید اصلا انصراف داره از ظلم به خدا، چون ظلم به خدا عرفی نیست، عرف نمیپذیرد که ما ستم کردیم به خدا. میگه من کی هستم؟ گوش بدید، میگه من کی هستم؟ به قول های سیستانی میگه که خدای بزرگ خالق این کرات آسمان و زمین، و زمین یک کره ایست از این کرات. خب این کهکشان ها منظومه شمسی یک جزء کوچکه، زمین یک جزء کوچکی از این منظومه شمسی، من که تو گوشه ای از این زمینم. عرف میگه که تو داری با مثلا تجری خود، با ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی، به خدا ستم میکنی ای ظالم، به خدا این عرف قبول نمیکنه. ولذا ظلم عقلی، اگر این فارقش اینجاست که ظلم به خدا ظلم عقلی هست، اما ظلم عرفی که دلیل تحریم ظلم شاملش بشه نیست. ما در مورد ظلم به مردم میگیم، میگه به خدا ظلم میکنی؟ نه. و ما ظلمونا، یعنی عرف چی میگه؟ میگه خدا داره دل خودشو خوش میکنه. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اصلا خدا میگه تو به من ستم نکردی. این نشور که ظاهر دلیل تحریم به ظلم، ظلم به غیره. میگه ستم نکنید، ظاهرش اینه که به دیگران ستم نکنید. ظلم لا تظلموا انفسکم، آخه اینجوری که شما نه آدرس بگید روایت رو، لا تظلموا انفسکم، اون روایتی در حجت الوداع، یعنی به خودی هاتون، یعنی به همدیگر ظلم نکنید. ظلم به نفس دلیل خاص میخواد و الا بله، ظلم به نفس. اما اطلاق دلیلی که میگه که ظلم نکنید، ظاهرش یعنی ظلم به دیگران نکنید، ولی ظاهر شامل ارتکاب قبیح نمیشه. اگر کسی دروغ میگه بگیم ای ظالم، حالا دروغ، حالا میگه دروغ، دروغ چی میگه؟ میگه نهار خوردی، میگه بله خیلی ممنون، خب دروغ میگه. ای ظالم، چی ظلم کردم آقا؟ حق کیو خوردم؟ آخرش اینو خودم نهار گیرم نیومد دیگه. این ظلم عرفی، ظاهر ظلم عرفیه به غیره. ولذا قسم دوم که میشه ظلم عقلی تعلیقی، اگر ظلم به غیر باشه، ظلم به مردم باشه، عموم تحریم ظلم شاملش میشه، چون ظلم عرفی هم میشه و بعد دلیل رو از ترتیب داشته باشه. اما در مورد حق الله، مثل حرمت مخالفت احتمالی علم اجمالی، دمه تا ترتیب در ارتکاب مخالفت احتمالی نه، قبح عقلی سر جاشه، اما به عموم دلیل تحریم ظلم نمیتونه استفاده کنیم، پس این کار حرامه، چون این عرفاً تحریم ظلم شامل خدا نمیشه. بابا نمیگن ای ظالمه به خدا، میگن من چی زود، من چی هم که به خدا ظلم کنم. اما شرک لد، بابا عموم دلیل تحریم ظلم، من نمیگم دلیل خاص، حالا استعمالم اهم از حقیقت اینها، استعمالم اهم از اینه که اطلاق چی باشه. اصلا مثلا مثال میدم، یحرم الاضرار، این طرف نداره به اضرار بخوره، زیان زدن حرام است، سیلی زدن حرام است. خب سیلی زدن حرام است، یکی سیلی بزنه تو صورت خودش، بگیم ای گناهکار، ای بیدین، سیلی زدن حرام است، چرا به صورت خود سیلی زدی؟ میگه بابا سیلی زدن حرام است، ظاهرش انصراف کنه سیلی زدن به دیگران. اتحال آقای خویی هم اینو در دست لازرم میگه، در لازرم و لازرم میگه اصلا یه عناوین انصراف داره به غیر. اگر گفتن یحرم القتل، یعنی یحرم قتل الغیر، یحرم الاضرار، یحرم اضرار الغیر، یحرم الظلم، یعنی یحرم ظلم الغیر. اگر دوست داشت توصیه بده، ولی نامه خصوصی میخواد، از اطلاقات نمیشه، از اطلاق لا تظلموا انفسکم یا آقا فرمودن یا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی و امثال آن استفاده نمیشه کرد، که فقط استفاده میشه از ظلم به مردم. خب اما قسم سوم، ان الشرک لظلم عظیم، من نمیگویم فمن هم ظالم لنفسه، اینی ظلمت نفسی، همه اینا هست، اما اینا با قرینه استعمال شده. به قول مطلق اگر بگن یحرم الظلم، ستم کردن حرام است، احترام بره به ستم کردن به دیگران. کمک کردن به ستم حرام است، یعنی کمک کردن به ستم به دیگران. هر گناهی ستم است به دقت العقلی است. ستم به نفس است، ستم به خداست، اما این عرفی نیست. عرف وقتی میگه ظلم حرام است، یعنی ظلم متوجه به غیر، ولذا این قسم دوم اون مقداری که مربوط به حقوق و ناس، ظلم عقلی تعلیقی اگه شک بکنیم در ترخیص شارع، به عموم تعریف ظلم رو بتونیم توثق کنیم، بگیم این قسم دوم هم حرامه، اما در حقوق الله فقط قبحش رو میتونیم اثبات کنیم. شک که در ترخیص شارع داریم در ارتکاب بعض اسباب علم اجمالی قبیحه تا ترخیص واصل نشه، اما عموم تحریم ظلم شاملش نمیشه. اما قسم سوم ظلم عقلایی تنجیزی، یعنی عقلا به ارتکازشون یک چیزی را قبیح میدانند به حدی که باور نمی کنند که شارع ترخیص در آن بدهد. باور نمی کنند، اونقدر قبیح میدونند یک فعلی رو. اسم سوم، بله دیگه، یک اجازه بدید، قسم سوم اینه که ظلم عقلی نیست، ظلم عقلایی است، یعنی عرف این را ظلم میبیند. حالا اجازه بدید مثال ظلم عقلایی را میزنیم. غصب ممکنه بگیم ظلم عقلایی. غصب شارع، حالا من مثال به صورت مثال، در مثال مناقشه نکنید. ظلم عقلایی اگر میخواید مثال بزنیم، فرض کنید که از جواب خدمتتون که اگر ظلم اما از ظلم به مردم و ظلم به خدا رو بگید، مثال دارم، مثال خوبی دارم، مخالفت قطعیه علم اجمالی، مخالفت قطعیه علم اجمالی قبح عقلایی دارد، ولی و قبح عقلاییش به هر دید تعبیر به ظلم نمی کنم که بگید انصراف داره به ظلم به مردم، میگم خب قبح عقلایی دارد به نحو تنجیز، اما قبح عقلیش تنجیزی نیست. شارع میتونه بگه اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشه، همش رو به نظر ما و طبعا للامام و سید السد، اصلا در اطراف علم اجمالی شارع میتونه بگه تمام اطراف علم اجمالی مرتکب بشه، کما اینکه در وارث که ارث برد اموالی را که مختلط به ربا بود، روایت میگه اگر این ربا رو نمیشناسد در تمام مال میتواند تصرف کند. روایت معتبره داریم، ترخیص داد در ارتکاب اطراف علم اجمالی به ربا نسبت به این وارث. قبح عقلی تنجیزی ندارد، و اینا چجور شعار ترخیص میدازد. قبح عقلی تعلیقی دارد و قبح عقلایی تنجیزی. یعنی چی؟ یعنی تا دلیل خاص نباشه که در اطراف علم اجمالی به دلیل خاص ترخیص بدن، عقلا باورشون نمیشه که بیاد شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه بده، ولذا عموم انصراف پیدا میکنه، عموم دلیل براءت انصراف داره از اطراف علم اجمالی، همونطور که حضرت امام ماهی صد دارن. چون قبح ارتکاب اطراف علم اجمالی، قبح مخالفت قطعی اطراف علم اجمالی، قبح عقلایی تنجیزی، یعنی که یعنی عقلا تا دلیل خاص نیاد باورشون نمیشه شارع ترخیص بده در مخالفت قطعی علم اجمالی، یک نوع تناقض میبینن بین این ترخیص و بین این حکم واقعی. اما حکم عقلائی تمجیزی معناش اینه، یعنی قبحش به حدی واضح است لدل عقلا که باور نمی کنن شارع ترخیص بدهد، در حال به نحوی که اگر یک دلیل عام یا مطلقی بود منصرف ببینن از این مورد، مثل دلیل عام براءت منصرف ببینن از اخلاق المجمالی، همونطور که امام و آقای صد دارن و درست دارن. عقل مشکلی نداره، چون عقل میگه من حکمم به قبح مخالفت قطعی المجمالی از با حکم عقلی تعلیقی و اقتضایی، یعنی چی؟ یعنی من با به عنوان حق المولا اینو گفتم، خب مولا میتونه از حقش بگذاره. برای عقل که فرق نمی کنه خواستان، مولا به نظر عقل میتونه ترخیص بده در مخالفت قطعی المجمالی، چون حق و تعالی حق و للمولا، خب مولا میتونه اثبات کنه. اما همین قبح مخالفت قطعی المجمالی حکم عقلائی تمجیزی، یعنی چی؟ یعنی اگر یه دلیل عام می باشه به نام رفع ما لا یعلمون، عقلا منصرف میبینن از مورد مخالفت قطعی المجمالی، اما اگر دلیل خاص آمد بله، دلیل خاص رد از ارتکاز عقلا می کنه، مثل موردی که وارث ورث مالا یعلم اجمالا ان فیه ربا، که دلیل خاص داریم که وارث میتواند تصرف کند، ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی به او دادن. حالا مثال های دیگه، ظلم عقلائی تنجیزی، من به نظرم میاد قصد اموال کفار اینجوره، کشتن کفار، غصب اموال کفار با عمومات مشکل حلال بکنید. اگر دلیل، اجازه بدید وقت داره میذاره، اگر دلیل عام بیاد، به دلیل عام بگم، اگر دلیل عام بیاد اقتدا بکنه به عمومش که مال کافر احترام ندارد، نه به خصوص، نه به دلیل خاص، عقلا منصرف میدونن، میگن بابا نظر داره به کافر حربی، نظر داره به کافر در جنگ، نظر داره به جایی که کفار میخواییم باشون مقابله به مثل بکنیم، اونه اموال ما رو بردن، ما میخواییم اموال اونه رو ببریم. اما جایی که یک انسان کافری داره تو خیابونهای ارمنستان میره، ما بریم اونجا بکشیمش و اموالش رو بالا بکشیم، این ظلم عقلائی تنجیزی، عمومات از این منصرفه. دلیل خاص اگه بیاد اهلا و سهلا، قسم رابعم روشن شد، ظلم عقلائی تعلیقی، یعنی دلیل عام بیاد در خلاف حکم عقلائی تعلیقی، حکم عقلائی تعلیقی میگن ما رفتیم. حالا ببینیم بحث ما نحنفی، بحث تورم پول از کدام از این چهار تا؟